بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآني 1، تذكار وعي، دفتر 2، سوره های قریش، ماعون، کوثر، جلسه 48. بس در نکات لغوی و ادبی مربوط به این سه سوره نورانیه. اولین نکته راجع به لئیلاف قریش. بفهمن لئیلاف متعلق به مضمون سوره قبل، ایجار و مجبور متعلق چیه؟ میگه متعلقش مضمون سوره قبل، یعنی سوره فیله. در واقع اجوره بوده ربط سوره. خداوند ایفی سواران رو خلاق و نابود کرد لئیلاف قریش، تا قریش رو به هم الفت بده، انس بده. این نکته اول. دو، ایلام لئیلاف نقل میکنن از مرحوم علامه در المیزان که میفهمن علامه فیه لتعلیل، ایلام لام تعلیل. خب ایلاف این مصدر فاعل میخواد و فاعل ایلاف خب الله سبحانه، فاعل ایلاف هم زمیریست که خدای متعال برمیگرد. خب و قریش مفعول اول، قریش هم مفعول اول این ایلاف، و مفعول ثانی محذوف، مفعول دوم هم حذف شده. از کجا بفهمیم چیه؟ یدل علیه ما بعده، ما بعدش که فرد ایلافهم رحلت الشتاء و صیف، معلوم شه که مفعول دوم همون رحلت الشتاء و صیفه. و قوله ایلافهم رحلت الشتاء و صیف بدل من لئیلاف قریش، ایلافهم رحلت الشتاء و صیف بدل از ایلاف قریش. یعنی گویا از اول جوری فرموده لئیلاف قریش له رحلت الشتاء و صیف، این به جای اون اومده، یعنی در واقع توضیح اونه. خب و فاعل ایلافهم هو الله، فاعل ایلافهم در ایلافهم رحلت الشتاء و صیف فاعل الله، و مفعول اول ضمیر جمع ایهم هم، این ضمیر جمع مفعول اوله، و مفعول دوم و مفعول ثانی رحلت الی آخره، مفعول دوم رحلت الشتاء و صیف. و تقدیر آیه اینه، و تقدیر لئیلاف الله قریشن رحلت الشتاء و صیف، تقدیر آیه اینه، یعنی خداوند فیل سواران نابود کرد تا الفت بده قریش رو. به چی الفت بده؟ به چی معنوش کنه؟ به کوچ تابستانه و زمستانه، یعنی با امنیت و خیال راحت به این کوچی که برای تجارت انجام میدارن مشغول بشه. نکته دوم، الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. بفرماید این من در هر دو مورد معنی بدل داره، یعنی خدایی که به اونها اطعام کرد به جای گرسنگی، لطف خدا که به جایی که اینا گرسنگی بکشن اونا رو اطعام کرد، و به جای ترس و خوف و استرام به اینا امنیت بخشید. نکته دوم این است که خوف و جو در آیه نکره هست، پس در وقت ترجمه باید این ویژگی نکره بودنشون منعکس بشه. نکته ادبی سوم راجع به یکذب و بدین هست. می‌فرماید که نکته اول در این مورد این است که یکذب و مفعولش، یعنی مفعول تکذیب و مشتقاتش، افعالش یا اسم فاعلش، این مفعول تکذیب و مشتقاتش اگر فرد و شخص باشه این مفعول بدون حرف جر با میاد، اما اگر شخص نباشه با حرف با میاد. خب حالا این بابا بودن یا بیبا بودن تفاوت معنای ایجاد میکنه؟ میفرماید نه، لذا در جای یکذب و بدین، چون دین مفعول به هیچ که فرد و شخص نیست، و حرف با به کار بره. نکته دیگه این است که یکذب و به دین، دین معانی مختلف داشت، اطاعت و آیین و در اینجا به چه معناست؟ فهم در اینجا معنی جزا و پاداش، یعنی جزا و پاداش قیامت و تکذیب. شماره 4 از نکات ادبی راجع به لا یغض علی طعام المسکینه، می‌فرمان طعام اسمه به معنی خوراک، اما گاهی معنی مصدری اطعام هم پیدا میکنه، یعنی معنی مصدری معنی اطعام، یعنی به دیگران غذا دادن، خوراک دادن به کار میره. خب حالا اینجا به معنی اسمی و خوراک بودن مناسب تره یا به معنی مصدری یعنی خوراک دادن؟ می‌فهمیم به قینه ولا یهوز و علا طعام المسکین، به قینه لا یهوز معنای دوم یعنی اطعام کردن و غذا دادن بهتره تا اینکه اونو به طعام نمی‌کنه. نکته ادبی پنجم این است که الذین هم یراعون، یراعون گفتیم از باب مفاعله هست، ولی هر فعلی از باب مفاعله معنی اثنینی و طرفینی توش نیست، معنی غالبیش هست ولی دائمیش نیست. مثلا سافر تو، نه یعنی من به سفر رفتم اونم به سفر رفت. عاقب تو لسه، یعنی دزد و معاقبه کردم، مجازات کردم، کیفر دادم، معنی طرفینی توش نیست. در اینجا یراعون با یکی از باب مفاعله هست، معنی بین اثنینی نداره، معنی فرقی داره، یعنی ریا میکنه. نکته ششم مربوط به سوره مبارکه کوثر، فصل لربک و محر، میفرماین نر در بحث واژه ها گفتیم به معنی شکافن گلوگاه، ولی به جز این معنا در معانی دیگه هم به کار میره. یه معناش اینه که انسان دستشو تا گودی گلوش بالا بیاره. از مرحوم علامه در المیزان اینجوری نقل میکنن که المراد به نهر علامه رواه الفریقان عن النبی صلی الله علیه و علیه سلم و عن علیین علیه السلام و روت خشیعت و عن صادق علیه السلام و غیره من الائمه علیه السلام. مراد از نر چیه؟ هو رفع الیدین فی الصلاة الی النر. منظور از نر اونجوری که شیعه و سنی از رسول خدا و علی علیه السلام علیهم السلام نقل کردن و همچنین شیعه از امام صادق و سایر ائمه علیهم السلام نقل کردن، مراد از نر این است که انسان در نماز دستش رو تا این گودی گلوش بالا ببره. حالا اگر نه به معنای قربانی کردن باشه، قربانی کردن شتر، میگه این که اختصاص به شتر داشته باشه مسلم نیست، یعنی در مورد قربانی کردن گوسفند و گاو هم میتونه به کار بره. چون اختصاصش به شتر مسلم نیست، لازم نیست در ترجمهش جوری نوشته بشه که شتر قربانی کن. اونی که در واقع تعیین کننده است این که تحقیق این مترجم چیه، این تفاصیل رو که مطالعه و تحقیق کرده به چی رسیده باشه. لذا نه او ترجمه‌ای که این قربانی کن و مطلق آوردن و اختصاص به شتر ندادن اشکالی داره، نه ترجمه هایی که اونو مخصوص شطور کردن، چون اونی که مطلق آورده یعنی من در تحقیقم به این نتیجه نرسیدم که این مختص شطور، اونی که مقید به شطورش کرده یعنی من در تحقیقم به این نتیجه رسیدم که نه فقط مال شطوره، هرکی تحقیق خودش رو منعکس کرده در ترجمه. آخرین نکته ادبی این است ان شانعک هو الابتر، شانعک، شانه به کاف اضافه شده، معرفت الابتر الافلام داره، معرفت مسند و مسند الله هر دو معرفت، مسند ابتر الابتر مستد و الی شانعک هست. خب چون مستد و مستد الی هر دو معرفه هستن، این حاکی از حسره، یعنی چنین ترکیبی حس و انحصار و اختصاص رو میرسونه. این ضمیر فصلی هم که هوس این وسط اومده این حس رو تأکید میکنه، یعنی ابتر فقط و فقط دشمن توست نه تو، یعنی ابتر یه مصداق بیشتر نداره، اون کسیست که نسبت به تو کینه داره، دشمنی میورزه نه تو، شما ای پیامبر ابتر نیست. خب چشمنداز سوره مبارکه قریش، میفهمه این سوره مکیه، خداوند در سوره نعمتهای خاصش رو بر قبیله قریش ذکر میکنه تا حس شکر و سپاس رو در اونا ایجاد کنه و اونها رو به سمت توحید و خداپرستی بیاره. هدف این سوره دعوت کردن قوم و قبیله قریش به توحید و یکتاپرستی است. اما آموزه های آیات این سوره اینه که از دیدگاه عقل و وعی پایه اصلی کمال و سعادت توحید که در قرآن سخت مورد تاکید و عامل سقوط و بدبختی شرک. لذا قرآن با تعبیرهای مختلف از راه‌های گوناگون تلاش میکنه که این توحید رو در زندگی انسان برجسته کنه و زنده کنه و ملموسش کنه. حالا در این سوره برای که این حس رو ایجاد کنه و تقویت کنه از حس سپاس در برابر احسان داره استفاده میکنه، یعنی به قریشی که دوچار شرک در عبادتن در ربوبیتن یادآور میشه که نگاه کنه مردم به خاطر این کعبه معظمه و خانه خدا امنیت مکه رو پاس می‌دارن و بعد از اون حادثه نابودی سپاهیان ابراهیم و اصحاب فیل احترام شما بیشتر شده تا با سفر مأمور بشید و در سفرهای تجاری که در زمستان به سمت یمن داشتید و در تابستان به سمت شام داشتید با خیال راحت سفر کنید. حالا که خدای متعال این احسان و انعام رو نسبت به شما داشته، پس باید شاکر و سپاسگزار رب کعبه معظمه باشید و بهترین سپاس هم همون بری بودن از شرک و پرستش خدای متعال صاحب این بیت، چون شما هر چی دارید، امنیت، اتحاد، آبرو، همه به برکت این بیت. خداوند این بیت دعای حضرت ابراهیم رو در مورد امنیت این خانه این شهر اجابت کرد و درهای رحمت رو به سوی این سرزمین گشود که اینم بازم درخواست حضرت ابراهیم علیه السلام بود تا شما از گرسنگی نجات پیدا کنید و از استراب و دل هرم ناامنی رها بشید. چشمنداز سوره ماعون، این سوره هم سوره مکیه، داره تهدید میکنه کسانی که خودشون رو دیندار و متدین نشون میدن اما رفتار اونها منش و کنش و عملکرد اونها برخلاف این هست. پس هدف سوره مبارکه ماعون هشدار دادن نسبت به ادعای دینداری داشتنه با اعتقاد به عدم حقیقت داشتن معان یا عدم اعتقاد به وجود معان، یعنی دینداری که معتقد به معان نباشه یه دینداریش دینداری کاملی نیست، به رکنه. نمیشه انسان ادعای دینداری داشته باشه اما در عمل اعتقادی به روز قیامت نداشته باشه. آموزه‌های سوره مبارکه ماعون محور اصلیش این هست که نمیشه بدون ایمان به قیامت دیندار، چون باور به معاد نشانه‌هایی داره که باید در رفتار انسان، رفتار فردی و اجتماعی انسان خودشو نشون بده و حالا این سوره میخواد این نشانه ها رو به ما یاد بده تا خودمون بسنجیم که آیا اهل دینداری هستیم یا نه. و از اون طرف فریب کسانی که ادعای دینداری دارن اما این معاد رو باور ندارن نخوریم. این سوره برای این نکته تاکید داره که کسی که معاد باور نیست گرفتارهای برخلاف روح دین علی سر میزنه، با یتیمان برخورد تند و پرخاشگرانهی داره، اونها رو با شدت اون از خودش دور میکنه، از اطعام بینوایان و محرومین خودداری میکنه، دیگران رو به کمک به محرومین و فقر زدائی تشویق و ترغیب نمی کنه، خودشو اهل نماز نشون میده، ولی نسبت به نمازی که عمود دینه و میزان دین داریست طوری رفتار داره و طوری معامله میکنه و اونو طوری انجام میده که در موردش بر طبق فرموده حضرت کاظم علیه السلام باید گفت وای بر این نمازگزارانی که در واقع نماز رو ضایع میکنن، در واقع اینا کسانی هستن که عبادتشون هم از روی ریاست. این اوصاف اوصاف اهل نفاق، چون خدای متعال درباره نماز اهل نفاق هم فرموده و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراءون الناس. اینا بازم در بعد اجتماعی حاضر نیستن نیاز دیگران رو با اموال خیش برآورده کنن. پس میشه گفت که این سوره، از این سوره میشه آثار معاد باوری رو در بعد اخلاقی و بندگی و اجتماعی دریافت، که عبارت از اینه که انسان نسبت به یتیمان پذیرش داشته باشه، اهل رسیدگی و نوازش باشه، مشوق دیگرون نسبت به اطعام بینوایان باشه، نسبت به نماز توجه داشته باشه، عنایت ویژه داشته باشه و در عبادات اخلاص داشته باشه و در رفع نیازهای مردم کوشا باشه. حالا در مورد ما اون که در آیه پایانی سوره مبارکه ما اونه و سوره به این نام نامگذاری شده و یمن اون در ما اون، روایتی از امام صادق علیه السلام نقشه که آقا میفرماین او قرضی که انسان به دیگری میده، کار نیکی که برای دیگرون انجام میده، او وسائل خانه که به دیگرون آریه میده و پرداخت زکات، همه مصداق ما اونه. و کسانی که از ما اون من میکنن در واقع از انجام این کارهای خیر خودداری میکنن. اما چشمانداز سوره مبارکه کوثر، این سوره ظاهرش هست که مکی هست، کوچکترین سوره قرآن کریمه و این سوره از رسول خدا در برابر دشمنی ها و زخم زبان ها و طعنه ها حمایت و پشتیبانی میکنه. یه خبر غیبی هم در این سوره نورانی هست که خبر میده که خدای متعال به اون حضرت کوثر عطا میفرماید و در ضمن شیوه شکرگزاری هم یاد میده و در آخر هم خبر میده که اونی که نابود میشه و ابتره و دنباله نداره دشمن پیامبره، نه پیامبر. هدف سوره مبارکه کوثر هم میخواد از رسولش خدای متعال حمایت کنه در برابر زخم زبانها، طعنه ها و ریشخند ها. اما آموزه هایی که سوره مبارکه کوثر داره، خب بر طبق روایات عاص بن وائل که پدر عمرو عاص بوده به حضرت زخم زبان میزنه، ایشان را نسل بریده و ابتر میخوندن و میگفتن که در حضرت خیلی نیست و رسول خدا خالی از خیر هست. اما خدای متعال با تکریم و تشریف از پیامبرش به او خبر میده که کوثر یعنی خیر کثیر و فراوان رو ما به تو عنایت خواهیم. حالا راجع به معنای کوثر، معنی کوثر هر چی باشه بدون شک بارزترین مصداقش اون نسل پر خیر و برکت و فراوانیست که از طریق حضرت خدیجه سلام الله علیها که مال فراوانی داشته به رسول خدا میرسه و خدای متعال کوثر رو که همون زهرای مرضی علیها سلام الله باشه به ایشون هدیه میکنه که همه خیرات و خیر کثیر از طریق این خانم با برکت به رسول خدا عائد میشه. خداوند به این بانو لقب کوثر داده به خاطر جهاتی. اولا در فرهنگ جاهلی که برای دختر حساب قائل نبودن و تداوم نسل فقط از طریق فرزند پسر می دیدن این تصور فرهنگ رو خواست ابطال کنه. ثانیاً خواست به ما یاد بده که کوثر با کثیر فرق داره، زیرا ممکنه اموال یا فرزندان بسیار باشه اما کوثر نباشه، مایه خیر و برکت نباشه. برعکس همین مال زیاد، فرزندان و اولاد زیاد مایه عذاب انسان باشه. نکته سوم این است که کوثر با تکاثر متفاوت. کوثر هدیه خداونده، بیانگر توجه خداوند به این بنده خاصشه که فرمود فصل لربک. ولی تکاثر یک ارزش منفیه، یه رقابت منفیه که برگرفته از غفلت از خداونده و خودش منشأ غفلت از خداونده. الهاکم التکاثر. حالا خداوند به پاس این هدیه کوثر به رسولش چنین دستور میدن که فصل لربک ونحر، تا اینکه حضرت قربانی کنن، محرومی رو از این قربانی بهرمند کنن، یه بر طبق روایات در وقت گفتن تکبیرات الاحرام نماز دستار رو در تا مقابل گودی زیر گلو که محل نهره بالا ببرن، چون این کار زینت و زیبایی برای نماز. این قربانی اگر برای اول باشه و این نماز و این حرکت در نماز در واقع شکر این هدیه ایست که خدای متعال به پیامبر داده. نتیجه این شد که دشمنان پیامبر از خوشنامی محروم شد، آبرتون رفت، آینده اونها یه آینده ابتری شد، یعنی از هر گونه خیر و خوبی و یاد خیر خالی موند. که خداوند فرمود این نشان اکن او الابتر، در حالی که اینا فکر میکردن آوازه و شهرت اونها با فرزندان بیشتر و اموال بیشتر ماندگارتر میشه. دو پیامی هم که در این سوره هست، یکیش اینه که سهو در نماز قابل جبران و بخشش برای همه پیش میاد، که انسان در نماز دچار سهو بشه. ولی سهو از نماز، الذین عن صلاتهم ساهون، نفرماید در نمازشون سهو دارن، نفرماید فی صلاتهم ساهون، نفرماید عن صلاتهم، یعنی سهو از خود نماز دارن، یعنی نسبت به خود نماز بی‌توجهن. یه سهوی نیست که قابل جبران یا بخشش باشه، اما سهوی در نماز برای همه پیش میاد. این دستورات سر، سجده سر، اینا برای همین موارد. پیام دوم این است که نماز شکر نعمتهای خدا هست. یعنی یکی از راه‌هایی که انسان میتونه عملا نشون بده که شاکر نعمتهای رب العالمین هست نماز خوندنه، چون خداوند ادنا اعطینا که کوثر فصل لربک ونحر، فافای تفریعه که بر این اعطای کوثر مترتب میشه، یعنی نماز گذاردن نشانه شکر عملی نسبت به نعمتهایی است که خدای متعال به انسان مرحمت کرده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.